رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به شنونده ارجمند رادیوی آزادی.
شام شما بخیر و تشکر که این لحظه ها هم دل و هم نفسی موید.
نشر جنبستی مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من سیاف میزراب
و از استودیوی رادیو در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور برایتان معرفی میکنیم. امروز شنبه 11 مارس سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگ 5 بعد از ظهر است
و به وقت دوشنبه 9 شب. مجله شامگاهی را با نشر مهمترین اخبار این ساعت جهان در تهیه و تقدیم همکارم خیرامان بقازاده شروع میکنیم.
سلام دیگر شنونده عزیز. همکاران، پلیس پاکستان گفت که در پی دو ترکش در شهر لاهور دستکم 25 نفر به هلاکت رسیدند. رئیس پلیس فدرالی چادری منظور احمد گفت که حمله مذکور قسمتی از ساختمان 8 طبقه اجانسی تحقیقات فدرالی را خراب کرده 21 نفر را کشته به جا گذاشت. انفجار دویم ساختمان اجانسی تبلیغاتی را در یک محله ثروتمندان هدف قرار داده 4 نفر را کشته است. در اظهارات رئیس جمهوری پرویز مشرف حمله های وحشیانه مذکور را محکوم کرده گفت است که این ترکیشو به هیچ صورت نمیتواند پیش روح مبارزه ضد ترور را بگیرد. دادگاه عالی تاجیکستان سازمان ممنوع حزب التحریر را با درخواست دادستان کل کشور به فهرست تشکل‌های اکستریمیستی وارد کرده، صحیفه اینترنتی این سازمان را هم در قلمرو جمهوری منع کرد. از سال 2001 این جانب طبق یک قرار دادگاه عالی تاجیکستان حزب التحریر شامل گروه‌های ممنوع غیر قانونی شده تا حال بیش از 400 نفر با اتهام عضویت و یا طرفداری از عقاید این سازمان محکوم به زندان شدند. امروز در دادگاه جنایت جنگی سازمان ملل متحد در گاگا محاکمه ژنرال سابق خرواتیا آنته گاتوینا شروع شد. گاتوینا برای کشتار و شکنجه سربهای منطقه کراین خرواتیا در سال 1995 متهم می شود. در کرسی عیبدار شونده ها اینچنین دو ژنرال دیگری سابق خروات ایوان چرمک و ملادن مارکچ قرار دارند. دادگاه می گوید که این سه نفر در رهبری و کشتاری دستکم 150 سرب دست دارند. امروز در اسپانیا مراسم یادبود از ترکیش‌های قطارهای مادرید که 4 سال پیش منجر به مرگ 191 نفر و جراحت 1800 تن دیگر شده است برگزار شد. مراسم اصلی در بیرون ایستگاه اتاها محل ترکیش قطارهای مسافربر در روز 11 مارس سال 2004 جریان گرفت. در این چاره‌بینی که دو روز بعد انتخابات پارلمانی کشور برگزار شد، خانواده شاهی و نخست وزیر خوسه لوی رادریگز زاپاترو اشتراک کردند. نخست وزیر سوسیالیست زاپاترو بار اول 3 روز بعد حادثه سهوی بمبگذاری مادرید سری قدرت آمد. وقتی رای دهندگان ضد حکومت محافظه‌کار آواز داده در حمله های مذکور جدای خواهانی بسک را عیبدار کردند. یکی از شرکت داران مراسم زنی بود که شوهر خود را در این حادثه از دست داد. خانم ساندرا مونتسرات گفت که فراموش کردن این فاجعه برای عزیزان قربانی ها غیر امکان است.
جا پاسو با لوس که نو ان ویویدو.
برای آنهایی که با این فاجعه همزیستی نکردند همه چیز تمام شد، اما برای آنهایی که با آن زندگی میکنند، هر روز این درد را در دل دارند، دیگر خیلی است، خیلی سخت است، خیلی سخت. سال گذشته در ایستگاه اتاها یک لوحه یادگاری گذاشته شد که در آن اسم کلی قربانی های حوادث تروریستی نوشته شده است. رئیس بخش حقوق بشر شورای اروپا فردا به ارمنستان به خاطر راه اندازی تدبیرهای موثر حمایت از بخش های بنیادی حقوق انسان سفر خواهد کرد. در جریان این سفر 3 روزه توماس همربرگ، ملاقات او با رئیس جمهوری روبرت کوچران، نخست وزیر سرش سرکیسیان و رهبری مخالفین لوان تر پتروسیان در نظر است. آژانس بین المللی انرژی امروز گفت که به احتمال غالب در فرصت نزدیک هیچ ایلوجی پیشگیری از افزایش ادامه یابنده قیمت نفت با سبب تقاضاهای افزاینده چین و دیگر بازارهای جهانی دست نخواهد داد. در گزارش اخیر خود این آژانس مستقر در پاریس نوشته است که طلبات افزاینده نفت را می شود در چین، هند و دیگر بازارهای توسعه یابنده جهانی مشاهده کرد. سفیر روسیه در ناتو امروز هشدار داد در صورتی که گرجستان اشاره را به منظور آمادگی به عضویت این پیمان نظامی دریافت کند، همان لحظه جمهوری های جدایخواه به اجرای برنامه های خود آغاز خواهند کرد. به سوال اینکه آیا روسیه استقلالیت ابخازستان و اسیتی جنوبی را اعتراف میکند، میتری راگوزین گفت که در برابر مسکو هیچ دلیل برای جلوگیری از این اقدام وجود ندارد. استونیا و لاتویا دو جمهوری بالتیک فردا باید قراردادهای را در زمینه سفر شهروندانشان به ایالات متحده آمریکا بدون روادید به امضا رسانند. مایکل چرتوف وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا باید برای شرکت در این مراسم به تالین و ریگا پرواز کند. قراردادی مذکور باید تا آخر سال روان در عمل تطبیق شود.
تشکر خیرومان بقازاده بود که ما و شما را با مهمترین رویدادهای این ساعتی عالم آشنا میکردم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
باری دیگر یادآور می شویم که امروز شنبه 11 مارت سال 2008 میلادی است و حالا ببینیم که همکاران ما در پراگ و دوشنبه و دیگر نکات عالم کدام گزارش های جالب و شنیدنی را برای شما تهیه کردند. وکالت های رئیس جمهور آیا به حد و حدودند؟ چند حزب سیاسی تاجیکستان خواستار کاهش وکالت های رئیس جمهور و انتقال این وکالت ها به پارلمان شدند.
دادگاه عالی تاجیکستان حزب تحریر را به فهرست سازمان های افرادگرا شامل کرد. مبارزه با این حزب ممنوع آیا گسترش خواهد یافت؟
ایران در رو بروی انتخابات و ناراضگی ها، چرا تعداد بزرگی اصلاحات طلبان از شرکت در مبارزه برای کرسی های پارلمان کنار ماندند؟
و سکوک چیست و چرا بریتانیا برای نشر وام ها با نظرداشت قوانین شریعت تصمیم گرفت؟
سرخط همگی چند گزارش برنامه این ساعت بود و اما در کلبار خبر و گزارش و بررسی های جالبی دیگر هم داریم. اول جمله از این نشر مجله شامگاهی آگاه خواهد شد که امروز کدام خبرنگاران تاجیک با دریافت جایزه به نام استاد لاهوتی موفق شدند. و ما شروع میکنیم از موضوعی که دوام روز سری زبان در محافل سیاسی تاجیکستان بود. سه حزب مخالف حکومت تاجیکستان با پخش یک بیانیه خواستار کاهش دادن وکالت های رئیس جمهور و گذاشتن برخی از این وکالت ها بر دوش پارلمان و همچنین افزودن تعداد وکیلان مجلس نمایندگان شدند.
و همچنین احزاب مخالف حکومت تاجیکستان بحران فعلی کشور را، منظور بحران ببرقی در سرمایه بسابقه امساله، با بمسئولیتی و ناعهده برایی حکومت مربوط دانسته و خواستار مجازات اشخاص شدند که به گفته احزاب سیاسی در رخ دادن این بحران گناهگارند. دوام روز مقامات تاجیکستان با بیانیه های احزاب سیاسی در مورد کاهش وکالت های رئیس جمهور واکنش نشان نداده است. ادامه موضوع در گزارش همکار ما رحمت کریمی دولت.
سه حزب مخالف حکومت تاجیکستان به شمول حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف، حزب سوسیال دموکرات و حزب سوسیالیستی جناح میر حسین نظریوف ضمن نشر یک بیانیه مشترک خواستار برگزاری رای پرسی به منظور کاهش اختیارات رئیس جمهور و افزودن به صلاحیت های مجلس نمایندگان شدند. احزاب سیاسی در بیانیه مذکور تاکید کردند که بحران پیش آمده نتیجه نامتناسبی صلاحیت های ریاست جمهوری، مجلس و حکومت اجرایی است. به نظر احزاب سیاسی دادن اختیار بیشتر به مجلس به منظور نظارت فعالیت حکومت اجرایی می تواند کار مقامات را مؤثرتر کند. رحمت الله ولیوف، سرپرست حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف که بیانیه مذکور را قرائت میکرد، گفت:
برای رهایی مملکت از حالت بحرانی حزب سیاسی تاجیکستان ضرور میشمارند و پیشنهاد مینمایند گذرانیدن رای پرسی عمومی خلقی عائد به واردات تغییرات و اضافه ها به کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان در بخش زیاد نمودن تعداد و وکالت های مجلس نمایندگان از حساب اختصار وکالت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و جوابگری جنایی کشیدن آن رهبران صحابی وزارت هایی که بنابر خنوک نظری باعث قربانی صدها شهروندان و کودکان بیگناه گردیدند.
رحمت الله ولیوف، سرپرست حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف، این سه حزب سیاسی تاجیکستان ضمن بیانیه خود همچنین تقاضا کردند دولت در مورد ارائه کمک های نودوستانه خارجی گزارش شفاف ارائه کند و همچنین در تعیین کادرها از اصول صداقت سالاری و محلگرایی کار گرفته نشود. مسئولین این سه حزب سیاسی گفتند نسخه این بیانیه برای امضا به همه احزاب سیاسی پیشنهاد شده بود، ولی تنها سه حزب برای نشر آن موافقه کردند. محیدین کبیر، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، عمدترین تشکل سیاسی مخالف دولت، در مورد علت خودداری از امضای این بیانیه گفت:
ما اگر چقدر اظهارات پخش کنیم یا نکنیم، ارزش بسیاری از موادها پس نخواهد رفت اگرچه حکومت این رو بخواهد. برای مثال مواد خوراکی که در تمام دنیا بلند رفت یا مواد سوخت، یا اگر ما هر چقدر اظهارات پخش نکنیم قوه برق به اهالی در زمستان داده نمی شود با دلیل های گوناگون. بنابر همین ما نظر ما این است که باید بیشتر به مسائل مشخص و بخصوص مسئله هایی که حل آنها در دست حکومت است با آنها دقت مسئول رو جلب کرد.
محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این در حالی است که به گفته برخی تحلیلگران همرأی نشانه دادن احزاب دیگری مخالف سیاسی و چنین بیانیه از اعتبار آن تا جای خواهد کاست. قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک میگوید بعید است که مقامات واکنش به چنین بیانیه نشان دهند.
در حالی که دیگر احزاب از این بیانیه حمایت به عمل نآوردند نشان میدهد که در رابطه با طرح مسائل کلیدی کشور احزاب سیاسی و حتی احزاب مخالف سیاسی دارای دیدگاه های مشترک و یکسان نیستند. از یک طرف این چیز طبیعی است و از طرف دیگر نشان میدهد که برای دورنمای حد اقل کوتاه و یا میانه مدت نمیتوان در زمینه عملکرد احزاب سیاسی روی نتایج قابل پیش بینی حساب گذاشت.
قاسمی بیگ محمد تحلیلگری تاجیک گفته نیست جناح‌های از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی تاجیکستان که بیانیه مذکور را امضا کردند در داخل خود دچار دو دستگی شدند و هر دوی این جناح‌ها از سوی وزارت عدلیه به رسمیت شناخته نمی‌شوند. اما مقامات حکومت به این بیانیه تاکنون واکنش نشان نداده و از هر گونه شرح آن با بهانه آنکه تاکنون آن را دسترس نکردند خودداری کردند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد چند حزب سیاسی تاجیکستان برای کاهش دادن وکالت‌های رئیس جمهور و واگذاشتن برخی از این وکالت‌ها بر دوش پارلمان کشور.
امروز دادگاهی عالی تاجیکستان حزب تحریر را به فهرست سازمان‌های افرادگران شامل کرد. این تصمیم بر پایه پیشنهاد دادستان کل تاجیکستان با باجان با خانوف گرفته شده است. با قرار دادگاه انتقال همه گونه مواد ترغیباتی حزب تحریر به تاجیکستان و استفاده از سامانه اینترنتی آن در قلمرو کشور ممنوع اعلان شده است. اصلا مقامات تاجیکستان مبارزه با این حزب ممنوع در آسیای مرکزی را سالها پیش شروع و با اتهام عضویت در آن صدها نفر را بازداشت و مجازات کردند. کارشناسان محلی میگویند که تصمیم اخیر دادگاه عالی دست مقامات انتظامی کشور برای بیشتر فشردن گلوی حزب تحریر را باز خواهد کرد. گزارش همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد را بشنوید.
هیئت مشاوره دادگاه عالی تاجیکستان با انجام آموزش و تحقیق مواد پرونده علیه حزب التحریر به چنین نتیجه رسیده است که آن را به عنوان سازمان اکستریمیستی یا افرادگرا اعتراف کند. محمد علی یوسفوف سخنگوی دادگاه عالی تاجیکستان در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت پرونده حزب التحریر از سوی مفتشان دادستانی کل تاجیکستان آماده و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده بود و به گفته همین منبع باباجان باباخان دادستان کل تاجیکستان از دادگاه تقاضا کرده است که حزب التحریر به حیث یک سازمان افراطی و ماجراجو در قلمرو کشور اعلام شود.
در مجلس کشور استودی پرانده گرازیل از روی عریضه پرکوی گرنه جمهوری تاجیکستان در بوره تشکیل اکسیمیسی اعتراف نمودن حزب التحریر برفی گرده. دلیگ استودی پرانده گرازیل استودی جمهوری تاجیکستان چینو حال کرد. حزب التحریر تشکیلات اعتراف اکسیمیسی اعتراف کرده شد.
مقامات تفتیشاتی تاجیکستان تایید میکنند که حزب التحریر با پهن کردن ورقه، ادبیات و دستورهایی که ورود آنها به قلمرو کشور ممنوع دانسته شده است، امنیت دولت را با خطر مواجه میکنند. زیرا به گفته مقامات، آثار مذکور تبلیغگر عقیده‌های افراطی بوده و آشکارا به سرنگون کردن نظام موجود و برپا کردن یک دولت یا خلافت اسلامی دعوت میکنند. قربان علی محبتوف، دادستان شهر دوشنبه، از اولین مسئولان بلند مقام دادستانی تاجیکستان بود که از دادگاه تقاضا کرد حزب التحریر به عنوان یک سازمان افراطی و تروریست اعتراف شود. آقای محبتوف در یک صحبت با آزادی در این باره چنین گفته بود:
حزب التحریر همچون تشکیلات اکستریمیستی تروریستی باید رسما از طرف مقامات عالی سعودی اعلام شدنش از آن عبارت است که تجربه من چندین ساله تفتیشاتی و تحلیل علمی که ما گذراندیم از آن شهادت می‌دهد که حزب التحریر مقصد و مرام اساسی آن این برهم دادنی دولت های حاضره دموکراتی و برقرار نمودنی دولت اسلامی با نام خلافت در عصر هفتم وازی وجود داشت، همون از نو برقرار کردن. واسه که برنامه و هدف و مقصد این حزب برای زورآوری به دست آوردن حکومت است، از این لحاظ از نقطه نظر حقوق این مرام و مقصد جنایت حساب می شود.
ضمناً فعالیت سازمان حزب التحریر در اکثر کشورهای عالم و به خصوص کشورهای مسلمان نشین ممنوع اعلام شده است. با قرار دادگاه عالی تاجیکستان در ماه اپریل سال 2001 فعالیت سازمان حزب التحریر در کشور ممنوع اعلام شد. منابع رسمی میگویند تا کنون بیش از 400 نفر از شهروندان کشور با اتهام عضویت در این سازمان و یا همکاری با آن بازداشت و به جزا کشیده شده اند. این در حالی است که نه همه حامیان حقوق بشر از جمله رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و یک تن از حقوق شناسان تاجیک معتقد است بیشتر افرادی که در تاجیکستان با جرم عضویت و یا همکاری با حزب التحریر زندانی شده اند محبوسان سیاسی اند، زیرا آنها برای عقیده محکوم به زندان شده اند. در همین حال ضمن قرار دادگاه عالی تاجیکستان دسترسی به سایت اینترنتی سازمان ممنوع حزب التحریر نیز در قلمرو کشور ممنوع اعلام شده و وزارت نقلیات و مخابرات تاجیکستان موظف شده است که امکان استفاده از این سایت را ناممکن سازد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی دادگاه عالی تاجیکستان سازمان افرادگرا اعلان شدن حزب التحریر.
و اوایل همین سال دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه استاد دانشگاه تاجیکی و سلاویانی پروفسور گوزل مایدینوارا برای مخالفت به هنگام مصادره و تخریب منزلش به 5 سال زندان محکوم کرده بود، و این در حالی که ده ها عالمان سرشناس از کشورهای آسیای مرکزی، آمریکا، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا با ارسال نامه عنوان رئیس جمهور امام‌علی رحمان خواستند که در برابر عالم مشهور چنین رفتار را روانه بینند. اما اخیراً دادگاه حکم خود را در نسبت به این دانشمند تغییر داد و با عوض کردن قسمی سیومی بندی 356 کدکس جنایی تاجیکستان و قسمی اول آن مهلت جزای خانم مایدینوا از 5 تا 2 سال کاهش یافته است. با گزارش همکارمان کیومرسی عطا توجه کنید.
دادگاه شهری دوشنبه در یک محاکمه بحث برانگیز شکایت پروفسور دانشگاه تاجیکی و سلاویانی گوزل مایدینوا را بررسی کرد و مهلت جزای او را از 5 به 2 سال پایین آورد. خانم مایدینوا که با دستور حکومت شهری دوشنبه از منزلش در مرکز پایتخت محروم شد، از اجرای حکم دادگاه برای ترک منزل خودداری کرد و از طرف دادگاه جزا گرفت. عبدالرحمن شریفوف وکیل دفاع مایدینوا میگوید زیر حمایتش هرچند از این قرار دادگاه چندان ناراضی نیست، اما قصد دارد برای اثبات بیگناهی خود به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت برد. وی افزود که محاکمه دوباره به اساس بودن دعواهای پیشینه دادستانی را ثابت میکند.
من حساب میکنم که یا بگنو میباشند در ترکیب حرکتشان گناه نیست، لیکن تفتیشات پیشکی سود درخواست ما رو به اینوبت نگرفتن، تشخیصایی که ما طلب کرده بودیم گذراندنشون نگذراندن، رد کردن، یعنی بر علاوه نا ابیکتیوانه رفتار کردن.
عبدالرحمن شریفوف وکیل دفاعی گوزل مایدینوا بود. قبلا بر اساس حکم دادگاه دکتر علوم تاریخ پروفسور دانشگاه تاجیکی و سلاویانی خانم گوزل مایدینوا با اتهام مخالفت با کارمند دادگاه هنگام اجرای قرار دادگاهی مجازات شد. دادگاه شهر دوشنبه از شرح قضیه پروفسور مایدینوا خودداری ورزید، اما سرگئی رومانوف رهبری گروه تحقیقاتی دفتر حقوق بشر در پایتخت تاجیکستان برخورد مقامات دادگاهی و دادستانی علیه گوزل مایدینوا را ناعادلانه شمارید و آن را نمونه برملای نقض حقوق انسان در کشور ارزیابی کرد. سرگئی رومانوف میگوید سازمان ما از اول با قرار دادگاه شهری موافق نبود، از این رو تا دادگاه عالی تاجیکستان در این باره شکایت خواهیم برد. این تلاش ما تا سفید شوی خانم مایدینوا ادامه خواهد داشت. قصه دادگاهی گوزل مایدینوا از این شروع شد که 10 مارس سال گذشته شهرداری دوشنبه به اجرای قرار محمد سعید عبیدالله درباره ساختمان قصر جوانان در جای سابق قهوخانه بدخشان آغاز کرد. بعد از 2 ماه حکومت پایتخت تاجیکستان قرار تخریب 14 منزل مسکونی را در محل ساختمان صادر نمود. طبق همان قرار حکومت تا 11 ایونی سال 2007 همه ساکنان این 14 خانه میبایست منازلشان را آزاد میکردند. با گفته وکیل دفاعی خانم مایدینوا دادستانی شهر دوشنبه با نقض قانون 17 اکتبر سال گذشته به عملیات اخراج آیله پروفسور مایدینوا شروع کرد. میان مایدینوا و مجریان دادگاهی مناقشه سر زد که در نتیجه آن عملهای مایدینوا از جانب دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی همچون جنایت ارزیابی شدند و پروفسورو که میگوید برای حفظ حقوق خود سعی میکرد برای قانون شکنی به 5 سال زندان محکوم نمودند. کیوم مرسیاتور رادیوی آزادی دوشنبه.
تغییر حکم دادگاه در برابر دانشمند معروف گوزال مایدینوا.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
برای شنوندگان ارجمند، اگر پیام، پیشنهاد، راز یا گفتنی دیگری دارید با رادیوی آزادی در تماس شوید. روز جمعه 14 مارت در ایران انتخابات پارلمانی برگزار می شود. نزدیک به 4,500 نامزد برای 290 کرسی مجلس شورای اسلامی ایران سبقت خواهند کرد. هرچند با برداشتهای از انتخاباتهای قبلی ایران این معرکه نیز سبقت میان محافظه‌کاران و اصلاحات طلبان نامیده می شود، در اصل منظره پیچیده تر است، زیرا سبقت نه میان احزاب بلکه بین ائتلاف و اتحادیه‌ها جریان می گیرد. البته این رو هم باید در نظر داشت که شورای نگهبان ایران یک سازمان عبارت از 12 عضو ابتدا تقریبا 4,000 نامزد شونده را رد صلاحیت کرد و دیرتر با تغییر تصمیم خود با 800 نفری آنها برای شرکت در انتخابات اجازه داد. با وجود این اکثر اصلاحات طلبان از سبقت کنار ماندند. پس روزی رقابت های انتخاباتی در ایران در چیست؟ پاسخ این سوال را از گزارش همکارم سلیم ایوبزاد پیدا خواهد کرد.
روزی رقابت های انتخاباتی ایران از ویژگی معرکه امسال برمی آید. مبارزه بین دو جناح کاملا مستضاد زیاد خاص این انتخابات نیست، زیرا هر دو جناح صحنه سیاسی ایران هم محافظه‌کاران و هم اصلاح طلبان به چندین گروه ائتلاف ها قسمت شده اند. استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران صادق زیباکلام میگوید مثلا محافظه‌کاران اکنون دو دسته اند: طرفداران سیاست های سرسختانه پرزیدنت محمود احمدی نژاد و مخالفان این سیاست ها که موضع پراگماتی یا واقع بینانه را در پیش گرفته اند. برای تأکید صداقت خود به اصول دینی محافظه‌کاران خود را اصولگرا می‌نامند و جبهه متحده اصولگرایان از نمایندگان چندین حزب و جناح‌ها ترکیب یافته ائتلاف است که از پرزیدنت احمدی نژاد پشتیبانی می‌کند. اما ائتلاف فراگیر اصولگرایان که شهردار تهران محمد باقر قالیباف، سابق سرور سپاه پاسداران انقلاب محسن رضایی و مذاکره کننده پیشین هسته‌ای ایران علی لاریجانی تأسیس داده‌اند، هرچند نیز از محافظه‌کاران عبارت است، از سیاست‌های احمد نژاد پشتیبانی نمی‌کند. ائتلاف اصلاح طلبان که از پرزیدنت سابق ایران محمد خاتمی الهام می‌گیرد، نمایندگان نزدیک به 30 حزب و گروه‌های دیگر را به هم آورده است، ولی حزب اعتماد ملی سابق رئیس پارلمان مهدی کروبی که در گذشته از مخالفان اصلاح طلبان بود، اکنون یک اتحاد دیگر اصلاح طلبان شمرده می‌شود. در ضمن، کروبی یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات پرزیدنتی سال آینده ایران به حساب می‌رود. رضا حقوقی استاد علوم سیاسی در دانشگاه تورنتو کانادا میگوید پایه اجتماعی اصلاح طلبان را اکنون همه آنهای تشکیل میدهند که از سیاست های احمدی نژاد قانع نیستند.
گروه های اصلاح طلب بیشتر جریانات طبقه متوسط و نیروهای ناراضی و تأثیر کرده از عملکرد دولت آقای احمدی نژاد رو مد نظر دارند. در چنین وضعیتی طبیعیه که اون بخش فشار خودشون رو در عمدتاً بر انتقاداتی بر دولت احمدی‌نژاد میذارن که مربوط به مسائل سیاست خارجی و مشکلات اقتصادی است.
ویژگی دیگر انتخابات روز جمعه ایران این است که هیچ یک از نامزدها درباره برنامه انتخاباتی حرف نمیزند. سید رجبی خراسانی سابق عضو پارلمان ایران میگوید اصلا همه گونه فرق بین نامزدها شسته شده است، حتی میان اصلاح طلبان و محافظه‌کاران سرسخت.
اختلافاتی که چشمگیر باشه بین شعارها و مواضع اینا دیده نمیشه. من فکر میکنم اکثریت وسیع داوطلب‌ها از اصولگرایان هستن و غیر اصولگرایان اصلاح طلب‌ها به اصطلاح. اونا هم یک برنامه مشخصی که تضادی یا تعارضی داشته باشه با اصولگرایان ارائه ندادن.
هرچند با تاثیر انتخابات های گذشته برخی از شورهان درباره سبقت اصلاح طلبان و محافظه کاران در صحنه سیاسی ایران حرف میزنند، منظره کلی پیچیده تر و ناروشنتر است و دوشواری های فزاینده اجتماعی باور انتخاب کنندگان را به همه گونه تغییر بر پایه انتخابات از بین برده، خواسته های آنها را به حل مشکلات عادی روزگار پایین آورده است. مسعود امیری یک تاجر تهرانی میگوید شعار و جناح دیگر مهم به نظر نمی رسند.
یک چیزهایی وعده بدن که بتونن عمل کنن و واقعا به تمام این مسائل جوانها برای مسکن، برای اشتغال به کار اینا واقعا کار کنن، تلاش کنن، کوشش کنن و به انجام نه فقط شعار باشه، عمل کنن.
شورهای سیاسی این حالت را نتیجه اشغال کامل صحنه از طرف محافظه‌کاران در چند سال اخیر می‌نامند و انتخاب کنندگان اگر انتخابی داشته باشند آن اساساً در میان جناح‌های گوناگون محافظه‌کاران و یا طور خود آنها می‌گویند اصولگرایان قرار دارد.
ایران در عرفه انتخابات پارلمانی که تعداد بزرگی اصلاح طلبان از شرکت در آن کنار مانده‌اند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مسئولین شرکت برخی تاجیک میگویند بر طبق توافقات با جانب اوکراین قرار است تجدید چرخه ها و یا اگریگات های نیروگاه برقی آبی نورک سر از ماه اپریل سال جاری شروع شود و طول سال جاری سه اگریگات نو از اوکراین به تاجیکستان وارد گردد. گفته می شود مهلت استفاده چرخه های فعلی نیروگاه به پایان رسیده است و امکانات تولیداتی آنها خیلی کاهش یافته است. این هم در حال است که فعلا با علت کافی نبودن جریان وارد شوی آب به آبانبار نورک همه چرخه های این نیروگاه فعال نیست و تولیدات برق در کشور کمتر از نیازمندی است. در رابطه با تجدید چرخه های نیروگاه نورک و وضع فعلی تولیدات و دسترسی مردم به برق همکارم براد یوسفی گزارش آماده کرده است که با هم میشنویم.
با گفته رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک بر طبق توافقات با جانب اوکراین به دست آمده قرار است تجدید چرخه و یا اگریگات های نیروگاه برق آبی نورک از سوی کارخانه های این کشور که زمانی بنیاد این نیروگاه چرخه ها را تولید و وصل کرده بودند صورت بگیرد. او می افزاید هدف از تجدید چرخه های نیروگاه نورک به پایان رسیدن مهلت استفاده و کاهش توان تولیداتی این چرخه ها است.
گمان این از ناکنی مدرنیزاسیه به اون مقصد زمانده می شود که اولو تجهیزاتی فرسوده شده ایواز کرده می شود. دویم این که استفاده از تکنولوژی نوی حاضر زمان ما می توانیم اقداری حرک اگرگت رو باز هم بلان برداریم.
معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک همزمان افزود اگریگات نخست جهت تجدید نیروگاه برق آبی نورک ماه اپریل از اوکراین وارد تاجیکستان شده و به همین ترتیب تا پایان امسال سه چنین اگریگات این نیروگاه تجدید خواهد شد. بر طبق توافقات به دست آمده میگوید او قرار است تجدید کامل چرخه های نیروگاه برق آبی نورک تا سال 2012 کاملا انجام شود که ارزش این چرخه ها در مجموع بیشتر از 20 میلیون دلاری آمریکایی است. و اما آقای گلوف همزمان افزود فعلا علت اصلی کاهش تولیدات برق در نیروگاه نورک مربوط به واردشوی جریان آب است که در حال امروز برابر به 250 متر مکعب در ثانیه بوده است و میگوید در ضمن تولید برق در این نیروگاه و نیروگاه های دیگر برابر به نیازمندی های ساکنان و کارخانه های کشور نیست. ولی در رابطه او از افزایش واردات نیروی برق از ازبکستان و ترکمنستان به تاجیکستان خبر داده گفت
هر شبانه روز تخمیناً به جمهوری 18-19 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق وارد می شود که از این مقدار تخمیناً 8 میلیونش از ترکمنستان و 10-11 میلیونش از جمهوری ازبکستان می باشد. در داخل 20-22 میلیون.
رشید گلوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک صحبت میکرد. این در حالی است که قرغیزستان توافقات با جانب تاجیکستان در مورد انتقال برق را به اجرا رسانده و وارد شوی برق از این کشور به تاجیکستان کاملا انجام شده است و به گفته برق تاجیک به هر صورت انتقال برق به مناطق کشور افزایش یافته و در شهرها از جمله پایتخت معیار انتقال برق کاملا لغو شده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجدید چرخه های نیروگاه نارگ مخاطر تامین هرچی بیشتری تاجیکستان با نیروی برق. شنوندگان ارجمند، مجله شامگاهی ما ادامه دارد و اگر می خواهید بدانید که تایی نیم ساعتی آینده باز کدام گزارش ها پخش خواهند شد، از نزد رادیوهای خود دور نروید. حالا یک پاره ترانه تقدیم می شود از آوازخوانی خیلی معروفی تاجیک فخرالدین ملک و سپس ما شما را با محتوای مطالب بعدی مجله شامگاهی آشنا می کنیم.
سنبوله دارم که صدای نرو حیران بود، سنبوله دارم که صد گل بنده بو قربان بود، نبوله دارم که صدای نرو حیران بود، سنبوله دارم که صد گل بنده بو قربان. ای مهروبا ای مهروبا، هرچی را در دست در دل سوختن در ما. ای مهروبا هرکی را در دست در دل سوختن در ما. چه بر روی سامنگ باز است، همچون من حیرانی پیوندی گل و ریحان، چون دلم دل می پریشانی ندارد مرکمان، آخی بچه ها گیرد زلفی به سر و سامان. ای مهروبا ای مهروبا، هر کی را در دست در دل سوختن در ما. ای مهروبا ای مهروبا، هرکی را در دست در دل سوکن در ما.
ترانه بود از فخرالدین ملک که با درخواست یکی از یک شنونده ما با اسم شاهرخ صدا داد و اکنون شنوندگان ارجمند چشم‌انداز به سرخط گزارش های بعدی مجله شامگاهی. امریکا روابط خود با عالم اسلام را تحکیم می بخشد. برای نخستین بار در نشست سازمان کنفرانس اسلامی فرستاده ایالات متحده شرکت خواهد کرد.
سکوک چیست و چرا بریتانیا برای نشر وام ها با نظرداشت قوانین شریعت تصمیم گرفت؟
و منزل های جنرال زندانی غفار میرزایف را کی ها صاحب می شوند؟ نشر جنبستی مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید که آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور و از شهر دوشنبه همکارمان سیوف میزراب برایتان تقدیم می کنیم. بار دیگر یادآور می شوم که امروز سه‌شنبه 11 مارس سال 2008 میلادی است.
ایالات متحده نماینده خود را در سازمان کنفرانس اسلامی تعیین کرد. صدا کمبیر، یک تاجر تخصصی زاده پاکستان، در نشست سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که روزهای نزدیک در سنگال افتتاح می شود شرکت و از آمریکا نمایندگی خواهد کرد. کندلیزا رئیس، کاتب دولتی ایالات متحده، این تصمیم را با تلاش های واشنگتن برای تقویت روابط با عالم اسلام مربوط کرده است و این هم در حال است که برخی از کشورهای مسلمانی آمریکا را در حمله گسترده علیه دین اسلام عیبدار میکنند. آیا در نشست دکر پایتخت سنگال این موضوع بررسی خواهد شد و اهل نشست سر کدام مسائل داغ بیشتر تمرکز میکنند؟ این همه را از همکار ما سلیمی ایوبزاد بشنوید.
رهبران کشورهای مسلمان در حال وارد دکر پایتخت سنگال می شوند که چند کشور عضوی سازمان کنفرانس اسلامی گرفتار جنگ و خونریزی اند و پرواز نرخ نفت در بازارهای جهان تفاوت‌های اقتصادی را در بین خود این کشورها به اندازه قاره آفریقا گسترش داده است. جنگ تحت سربری آمریکا در عراق و افغانستان، نزاع بی‌آخر خاورمیانه، اختلافات خطرناک در پاکستان، کشاکش‌های دارفور، فقر و بی‌نوایی و عقب‌ماندگی بسیاری از کشورهای مسلمان از یک سو و احساس برخورد ناعادلانه غرب از سوی دیگر سبب شدند که برنامه انجمن سران موضوعهای زیادی را در بر بگیرد که گمان است در مورد اغلب آنها کشورهای عضو بتوانند به یک خلاصه برسند. سخنگوی نشست سران در سنگال هیشام شامپی در حالی که جلسه گروه های کاری سازمان کنفرانس اسلامی جریان داشت با ما گفت هرچند همه مسئله های برنامه نشست مهمند، تهیه آیین نامه نوی سازمان شاید مهمترین است.
We are talking about a new OIC.
ما از سازمان نوی صحبت میکنیم. سازمان نوی که از کهنه فرق خواهد داشت. طور شما می دانید آیین نامه سازمان در سال 1972 به تصویب رسیده بود. اگر در این نشست آیین نامه نو قبول شود، شما شاهدی تولد دوباره سازمان کنفرانس اسلامی خواهید شد.
طرح آیین نامه نو که به کشورهای عضو ارسال گشته است مورد بحث های عمومی در این کشورها قرار نگرفت، اما در گذشته سازمان کنفرانس اسلامی در ناتوانی سیاسی عیبدار شده است و جناب شامپی میگوید یکی از اهداف طرح نو تقویت همرایی کشورهای مسلمان است. شرکت عملی سازمان در حل اختلافاتی که به پای کشورهای عضوش پیچیده اند نیز ناچیز دانسته می شود. شاید به این سبب سازمان سالهای آخر بیشتر به مسائل اقتصادی و بشری تمرکز می دهد. محمد داوودی دال رئیس بخش اقتصادی سفارت مصر در دکر این را یک گزینه درست می شمارد و می گوید در حالی که از پرواز نرخ نفت یک قسم کشورهای مسلمان سودی بی سابقه مالی به دست می آورند، کشورهای دیگر مسلمان در فقر کامل به سر می برند. در نشست سران در سال 2005 در عربستان سعودی خزینه همرایی اسلامی تأسیس یافت که احتمال در این نشست برنامه عملی آن تحکیم و گسترش یابد. با سرمایه گذاری سعودیه و کویت حالا در این خزینه 10 میلیارد دلار جمع شده است. همزمان در انجمن دکر قرار است به تشنج اخیر افزا در خاورمیانه، استقلالیت یک جانبه کوسوو و اسلام ستیزی های اخیر در اروپا توجه شود. سازمان های حقوق بشر از کنفرانس دعوت کردند به پرزیدنت سودان عمر البشیر فشار آورد تا راهی حل برای قطع خونریزی در دارفور را پیدا کند. ایالات متحده اولین بار به این نشست نماینده خود را فرستاد تا مفزه واشنگتن را در برابر کشورهای مسلمان شرح دهد و پادشاه سعودی عبدالله رهبر لیبی قذافی و پرزیدنت پاکستان مشرف شرکت در محفل سران خودداری کرده اند. دوی اول تصمیم خود را شرح نداده اند و پرویز مشرف گفته است باید به وضع کشور خود بعد از انتخابات متوجه باقی بماند.
مشکلات عمده ممالک مسلمان که قرار است در نشست سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بررسی شوند. ضمن در این نشست رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نیز شرکت خواهد کرد. بریتانیا شاید نخواستین کشور اروپایی بگردد که با نظرداشت شریعت اسلام برگه‌های وام نشر خواهد کرد. گفته می شود که این هفته مقامات مالی این کشور نشر برگه‌های موسوم به سکوک را شروع می کنند که طبق شریعت اسلام بهره برداشتن از آنها غیر ممکن است. تفصیلات بیشتر را درباره این تصمیم حکومت بریتانیا همکارمان نور محمد خالزاده در اختیار شما می گذارد.
تا حال حکومت بریتانیا با نظرداشت شریعت اسلام برای سرمایه گذاران برگه های وام یا زیوم ها نشر نمی کرد. اما چنین به نظر می رسد که وقتهای اخیر این مسئله در بریتانیا اهمیت پیدا کرده است. اکنون انتظار می رود که وزارت مالیه این کشور درباره نشر چنین برگه ها با نام سکوک تصمیم بگیرد. این برگه های وام در مقایسه با برگه های معمولی قراردادی بریتانیا گرفتن بهره را در نظر ندارد، زیرا اسلام گرفتن هر گونه بهره یا سود از قرض را حرام می داند. برگه وام با نام سکوک برای دارایی موجوده از قبیل بنا یا زمین و امثال آن که به اجاره داده می شود پیشنهاد خواهد شد. سرمایه گذاران درآمدی را که از این دارایی ها به دست می آید می گیرند. داوید برزیلای، کارشناس ارشد مالی در امور اسلامی در شرکت نورتون روزی لندن در این باره چنین می گوید.
Those assets might be land or property, it might be an aircraft or a
چون این دارایی ها می تواند زمین یا دارایی از قبیل هواپیما، کشتی یا تجهیزات در مؤسسه باشد.
داوید بازیلای می گوید انتشار دهندگان برگه وام اسلامی بریتانیا یا سکوک به سرمایه گذاران چنین وعده داده اند.
With the money that you as an investor are paying us to buy this asset, we will put it.
آن مبلغی که شما چون سرمایه گذار به ما برای خریداری دارایی پرداخت میکنید، ما آن را در اقتصاد در تجارت استفاده میکنیم و آن را با نظرداشت میزان سهمیه شما در آن دارایی به شما برمیگردانیم.
And we will deliver a return to you based on your share of the asset.
تصمیم حکومت بریتانیا شاید روزی چهارشنبه اعلام شود، یعنی بعد از آن که الیستیر درلینگ وزیر مالیه لایحه بودجه سالانه را به پارلمان ارائه می‌کند. اگر از این نقشه جانبداری به عمل آید، بریتانیا نخستین کشور غیر اسلامی خواهد بود که سکوک یا برگه‌های وام اسلامی معرفی خواهد کرد. اما در غرب نمونه های دیگر نیز مشاهده می شود. مثلا ایالت فدرالی ساکسون آنهالت آلمان سال 2004 برگه های را از این قبیل منتشر ساخته بود. سال گذشته شرکت فورد دارایی های یاری رسان یا خواجگی های یاری رسان خود را بر اساس قرارداد به فروش گذاشت و این قرارداد از حساب سکوک سرمایه گذاری می شود. وزیر قبلی اقتصاد و وزیر کنونی اقتصاد بریتانیا بر این عقیده‌اند که چنین تصمیم می تواند به پیشرفت اقتصادی کمک کند. این تصمیم همچنین به مسلمانان بریتانیا امکان خواهد داد که آنها به خدمات مالی این کشور دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر چنین تصمیم می تواند لندن را به یکی از مرکزهای سرمایه های اسلامی در جهان تبدیل دهد. از حالا مسلمانان بریتانیا با نظرداشت شریعت به خدمات گسترده بانکی دسترسی دارند. آنها بجز از حسابهای بانکی برای خریداری منزل یا خانه برای کودکانشان نیز حسابهای دارند. به این دلیل حکومت بریتانیا در 6 سال اخیر سعی کرده است سرمایه جهان اسلام در بانکهای بریتانیا افزایش یابد و گردش داشته باشد. اما چنین کار مخالفان خود را نیز دارد. مثلا در صورت رسمی شدن سکوک، شرکت ها و تاجران خاور میانه می توانند بناهای دولتی را نیز در بریتانیا خریداری کنند. به این دلیل بعضی کارشناسان می گویند که با نظرداشت چنین جنبه ها حتمی نیست که شریعت مالی اسلامی در بریتانیا به طور کامل جاری شود.
بامدادی بخش توجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجای کوتاه 41, 31 و 25 متر و در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه توجیکستان و جهان.
نهادهای سازمان ملل متحد که در امور غذا فعالیت دارند از بالاروی ارزش آذوقه در جهان اظهار نگرانی میکنند. مسئولین سازمان ملل حدس میزنند که در آینده شاید تعداد مردم فقیر در سیاره افزایش یابد و این نوبت نه بر اثر پیامدهای تغییر اقلیم که در نتیجه امکان خریداری مواد آذوقه را نداشتن خانواده ها. ضمناً این مشکل یعنی نداشتن امکان خریداری مواد آذوقه میان عین حال هزارها خانواده را در تاجیکستان دامنگیر است. تفصیلات موضوع را از همکارمان خیرامان و قزاده بشنوید.
سازمان ملل متحد میگوید که طی 9 ماه اخیر قیمت غذا در سراسر جهان 40% افزایش یافته است. این تحولات به بودجه دفتر آذوقه سازمان ملل متحد تاثیر مستقیم گذاشته است که میگوید خطر آن موجود است که هماکنون در صورت سرزدن وضع اضطراری این سازمان توان مقابله با مشکل را نخواهد داشت. رابین لوچ سخنگوی دفتر آذوقه سازمان ملل متحد که در روم واقع است گفت به خاطر تامین پوره ذخیره های غذایی این سازمان 500 میلیون دلار ایلووگی لازم می شود. به خاطر تامین احتیاجات موجوده، به خاطر رسیدگی به وضع 73 میلیون مردم نیازمند غذا در 78 دولت جهان و به خاطر اینکه این کمک ها بدون آسیب اثری در فرصت ضروری تقسیم شود و با نظر داشت بالاروی قیمت غذا در آینده، ما به نیم میلیارد دلار مبلغی بیشتر نظر به آنچه که سال گذشته برای امسال پیش بینی کرده بودیم نیاز خواهیم داشت. این مبلغ بخشی از 3.4 میلیارد دلار بودجه برنامه های ما را تشکیل می دهد. سال گذشته بودجه ما برای امسال 2.9 میلیارد دلار حساب شده بود و اما حالا در نتیجه بالاروی قیمت غذا و خرج نقلیات آن 3.4 میلیارد دلار را تشکیل داده است. و گفت که حالا دفتر آذوقه سازمان ملل متحد تلاش دارد مبلغ مذکور را از حکومت‌های دولت‌های عضو این سازمان دریافت کند. این سازمان میگوید که تشویش آنها نه فقط از مشکل سیر کردن 73 میلیون اهالی نادار جهان منشأ می‌گیرد، بلکه آنها هراس دارند که همکنون امکان افزایش شمار نفران وجود دارد که با پولی در دست داشته‌شان نمی‌توانند به خود غذا را با قیمت بلند بازار دریافت کنند. و گفت که از حالا می‌شود این را در مثال مردم افغانستان دید.
Afghanistan is a case in point. At the end of January, President Karzai
افغانستان یک نمونه این حالت است. در آخر ماه ینور رئیس جمهوری حامد کرزی برای دریافت 77 میلیون دلار کمک الهوگی برای تامین غذای 2.5 میلیون اهالی نیازمند کشورش مراجعت کرد. آنها بخشی نوی گرسنه‌ها هستند و سبب این بالا روی قیمت مواد سوخت می باشد. آنها غالبا قشاقانی شهرنشین و یا نیمه شهری هستند که در گذشته توان تامین خود و خانواده هایشان را داشتند و هم اکنون تنها با سبب بولوروی نرخان نمیتوانند به غذا دسترسی داشته باشند.
And essentially the only thing that has changed for them is that the price of food has now made it out of their reach.
از نظر سازمان ملل متحد در مجموع علی‌رغم کاهش حاصل محصولات کشاورزی در بعضی مناطق فعلا در جهان حجم ضروری ذخیره های مواد غذا موجود است، اما یک سبب اصلی بالا روی قیمت غذا در این اخیرها در رقابت جهانی نرخ های محصولات کشاورزی میباشد. ملل متحد اظهار امیدواری کرده است که با نظرداشت این مشکل حکومت‌ها رشته کشاورزی خود را بیشتر سرمایه‌گذاری کرده محصولات زیادتر تولید خواهند کرد.
نگرانی‌ها از بالاروی ارزش آذوقه که شاید سبب ظهور حادثات فلاکت‌بار نو گردد.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
و در ادامه مجله شامگاهی باز هم رو می آوریم به مسائل تاجیکستان. امروز در کشور روزی مطبوعات تجلیل شد. قبلا در تاجیکستان خبرنگاران 5 می روز نشر شماره اولی روزنامه پراودی داشتند و اما بعد از دریافت استقلال این جشن به 11 مرد گذرانیده شد. گفته می شود که نخستین شماره روزنامه تاجیکی بخارای شریف مغز همین روز نشر شده است. با مناسبت روزی مطبوعات در پایتخت کشور طوری معمول چند نشست دایر شد و به خبرنگاران برای نوشته های بهترین و پژوهش های خبرنگاری جایزه ها از جمله جایزه به نام استاد لاهوتی سپرده شد. تفصیل بیشتر را در این باره از خبرنگار ما فرهادی میلاد بشنوید.
کمیسیون ویژه جایزه لاهوتی بهترین دستاوردهای روزنامه‌نگاری تاجیکستان برای سال 2007 را معین کرد. مراسم سپاریدن جایزه ها در تالار تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه در روز جشن مطبوعات تاجیک برگزار شد. اکبر ستار رئیس اتحاد روزنامه‌نگاران تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت امسال از روی سه ژانر ژورنالیستیکا برندگان جایزه معین شدند.
امسال جایزه به نام استاد لاهوتی سه نفر سازوار دانسته شدند که یکی از آنها گلنارا امیرشایوا از هفتوار وچرن دوشنبه برای سلسله مقاله بخش محرر و مصاحبه‌هایش، همچنین در بخش تحقیقات علمی و تعلیمی ژورنالیستیکا اثرهای نامزد علمی تاریخ دوستن ازنجان عظیموف که در ادبیات در مطبوعات سالهای سیوم و همچنین در بخش تلویزیون و رادیو برای سلسله فیلم های آینه ملت، فرس، جلوی شمشیر، صحنه تلویزیونی دو کفن گروین صدرالدین حسنزاده. جایزه به نام استاد لاهوتی داده می شود برای سال 2007.
جایزه به نام لاهوتی از سال 1977 به این سو برای دستاوردهای روزنامه‌نگاری تاجیکستان تخصیص یافته است و در حال حاضر بیش از 100 روزنامه‌نگاری تاجیک برنده آن شدند. در دوران شوروی جایزه لاهوتی 5 می در روز جشن مطبوعات شوروی سپاریده میشد. سال 1995 11 مارس روز نشر اولین شماره نشریه تاجیکی بخارای شریف در سال 1912 با قرار حکومت تاجیکستان روز مطبوعات تاجیک اعلام شد و مراسم سپاریدن جایزه لاهوتی نیز همه ساله در این روز صورت میگیرد. برخی از روزنامه‌نگاران تاجیکستان بر آن نظرند که جایزه لاهوتی نه همیشه به صاحب اصلی خیش میرسد. قرانشاه شریف زاده سردبیر نشریه جامعه میگوید به جایزه اصلا آنهای صاحب میشوند که به دایره های حکومتی نزدیک هستند و یا بیشتر کارمندان نشریه های دولتی میباشند.
اگر در سال اثر لایق به این جایزه نباشد، شرط نیست که با کسی از روی خاطربینی، از روی همشهریگی، از روی مناسبت شخصی، از روی اون که اون از کدام نهاد است یا از کدام نشریه است سپرده شود. بنابراین
در روز مطبوعات تاجیک همچنین یک قطار روزنامه‌نگاران با جایزه و افتخارنامه های وزارت فرهنگ تاجیکستان، سفارت روسیه در تاجیکستان، شرکت برق تاجیک و آژانس تاجیک استاندارد نیز سرفراز گردیدند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
تجلیل ایدی مطبوعات در تاجیکستان و واقعا هم سید قاسم همین حال و شنونده های ما بابا جان از پنجکن، شاهروخ از دوشنبه و یکی دیگر شنونده ما از خوجند که خود را معرفی نکرد، همین حال توسط تلفن روزنامه‌نگاران تاجیک را و ویژه کارمندان رادیو آزادی را با این روز تبریک گفتن، از ایشان تشکر میگویم و اکنون رو میاریم به گزارش ها از مناطق کشور. تقریبا 2 سال بعد از زندانی شدن غفار میرزایوف، سابق فرمانده گارد پرزیدنتی و سابق رئیس آژانسی مبارزه با گردش مواد مخدر تاجیکستان، مصادره اموال او ادامه دارد. چند قبل مناظر زیستی جنرال سابق در شهر کلاب و منطقه بلجوان مصادره شد و یکی از آنها به اختیار دانشگاه شهر کلاب واگذاشته شد. ادامه موضوع در گزارش خبرنگار ما در شهر کلاب، مؤمن احمد.
دولتی گردونیدن مالکیت جنرال زندانی غفار میرزایوف تا هنوز ادامه دارد. بعد از آن که یک بینای خانه با حشمت تا به حال نیمتیاری او در مرکز شهر کلاب به اختیار دانشگاه دولتی کلاب گذشت، کمیسیون تفتیشاتی اموال جنرال چند تکنیکای کاری متعلق به فرماهای خصوصی غفار میرزایوف را به توازن اداره کمونالی شهر کلاب گذرانید. تقوی مراد جمعیوف سردار اداره مذکور گفت که یک تراکتور T16، یک تراکتور تمغه بلاروس و یک تکنیکای بورکش از این حساب به اختیار ایشان واگذار شده است. گفته می شود نقلیات نامبرده از موضع مولونیوز ناحیه بلجوان که یک قسمت مالکیت جنرال در اینجا به حبس گرفته شده است به کلوب انتقال یافتند. زمانی بازداشت غفار میرزایوف محض از همینجا مقدار زیادی اسلحه مصادره گردیده بود. عین حال در شهر کلوب یک مرکز بزرگ سودا با اسم کوپراتور همچون مالکیت حبس شده غفار میرزایوف باقی می ماند. در گذشته این مرکز با فرمای هودی عربستان سعودی با کلوب مال انتقال میداد. ماه قبل 10 هکتار زمین کشت، یک مقدار تاکزور و 10 سر چوروی جنرال محبسی دولتی اعلام شده بود. با قول دیگر هنوز ترکه اموال جنرال غفار میرزایوف ادامه دارد. مومین احمدی برای رادیو آزادی از شهر کلوب.
ادامه مصادره اموال جنرال زندانی غفار میرزایوف در شهر کلوب.
و باز هم از مناطق تاجیکستان، تکنیک و تجهیزات برای کارخانه تولید طلای زرافشان از طریق مرزهای قرغیزستان وارد تاجیکستان شده است. مقامات محلی میگویند که کشور همسایه ازبکستان انتقال این تجهیزات از طریق گذرگاه جرتپه در مرز میان پنجکنت و استان سمرقند را منع کرده است. این تصمیم با کدام دلیل گرفته شده است و برای تاجیکستان چی پیامدهای سنگین مالی میتواند داشته باشد، از همکار ما در پنجکنت شاهین روشن بشنوید.
بنابر آن که جانب ازبکستان از سوی گذرگاه های خیش صادرات واردات و انتقال مواد ترانزیتی را منع نموده است، جانب تاجیکستان بعد از توقف طولانی از لاعلاجی تجهیزات ضروری را برای کارخانه مشترک تاجیکستان و چین آید به استخراج طلا از راه های قرغیزستان وارد نموده است. خوشتل عبدالغفور یک کارمند کارخانه مشترک زرفشان آید به استخراج طلا در صحبت با رادیو آزادی گفت کارمندان گمرک و سرحدات ازبکستان واردات و صادرات اشیای خام و انتقال تجهیزات مواد ترانزیتی را از طریق گذرگاه جرتپه ولایت سمرقند بیش از 6 ماه است که منع نمودند. و از این باعث افسود او شرکت چینایی زیجین ماینینگ یک جا با موافقه جانب تاجیکستان یک چند عدد تجهیزات فنی و اشیای خام صنعتی را توسط راه‌های جمهوری قرقیزستان به کارخانه وارد نموده است.
جانب ازبکستان نتوانست تکنیک و تجهیزات خود را وارد کند. با دشواری زیاد از جانب قرقیزستان با شهرهای خوجند دوشنبه و کارخانه مشترک زرافشان یک عده تکنیک و تجهیزات نو از جمله زمین پرماهای چینی، سقاهای فولادین و زمینکن‌های نو وارد کرده شد. به سبب دشواری راه چند تکنیک و تجهیزات دیگر الان در راهن و به کارخانه هنوز وارد نشدند.
این در حالی است که نظر به گفته مسئولین کارخانه مشترک زرافشان آید به استخراج طلای ناحیه پنجکن، تابستان سال گذشته شرکت تولیدات طلای چین زیجینگ ماینینگ 75% سهمیه کارخانه مزبور را از شرکت اواسد ماینینگ بریتانیا خریداری نموده است. وارد نمودن تجهیزات و وسایل فنی از سوی این شرکت امکان می‌دهد اقتدار کارخانه به مراتب افزایش و استخراج طلا نسبت سال‌های پیشین یک مراتب بالا رود. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکند.
مشکل واردات تجهیزات به تاجیکستان از طریق گذرگاهی مرزی ازبکستان. و شنوندگان ارجمند، در پایان مجله شامگاهی شورای امام نرزالله لطیف شما را با نوگانی ها از تالار و میدان های ورزشی تاجیکستان آشنا می کند.
مسابقه جمهوریوی اوید به ورزش سبک که با شرکت بیش از 150 ورزشکار از مناطق مختلف تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه طولی دو روز ادامه کرد به انجام رسید. سه ورزشکاری پایتخت کشور از همه بیشتر هر کدام سه مدال طلا به دست آوردند. فردوس عزیزف در دویدن به مسافه های 400 و 800 متر بین مردان، اولگا گراسیموا در دویدن به مسافه های 200 و 400 متر و ندیج در ایویوا در دویدن به مسافه های 800 و 1500 متر بین زنان به عنوان قهرمانی دست یافتند. این سه ورزشکار اینچنین در استافت 4 به 400 متر با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. الکساندر پرونژنکا از ناحیه مسچو در دو نوع رقابت ها دویدن به مسافه های 200 متر و 60 متر با مونیاها صاحب دو مدال طلا گردید. وی اینچنین در استافت با مدال برنجی سرفراز شد. یلنا ادینسوا از خوجند در دو نمود پرتوی دیسک و پرتوی وزنه بین زنان دو مدال طلا به دست آورد. الکساندر زابوفسکی از دوشنبه در دویدن به مسافه 5 کیلومتر مدال طلا و به مسافه 3 کیلومتر مدال نقره گرفت. سوتی بولدی حیتوف از شهر تورسونزاده در دویدن به مسافه 3 کیلومتر مدال طلا و در دویدن به مسافه 5 کیلومتر مدال نقره به دست آورد. ورزشکار معروف تاجیک دلشاد نظروی دوشنبهگی در گروس اندازی با نتیجه 73 متر و 32 سانتیمتر بین مردان با عنوان قهرمانی دست یافت. وی به رادیوی آزادی گفت ولی این نتیجه از معیار المپی به جا آورده او 3 متر و 77 سانتیمتر کمتر است. دلشاد نظرف میگوید نتیجه از همه بلندترین را که 77 متر و 63 سانتیمتر می باشد در یک مسابقه بین المللی سال 2006 در شهر الماتی قزاقستان به دست آورد.
Это было установлено в Алмате в 2006 году.
Шогирдаш Галина Митяева дар гурз андози байни занон пирус шуд. Зохир Яхьёев аз Душанбе ва Парвина Ахмадова аз Хуҷанд дар найза андози. Варзишкарони шаҳри Душанбе Шамсиддин Шарипов дар партови диск, Назар Назаров дар партови вазна, Азиз Гулов ва Олга Маҳмадҷонова дар ҷаҳидан ба дарозӣ ҷойҳои аввалро касб карданд. Нарзулоҳи Латиф, Радиои Озодӣ, Душанбе.
و شنوندگان ارجمند، نوگونه های ورزش انجام بخش مجله شامگاهی روز سی شنبه 11 مارت سال 2008 میلادی است.
برایتان روزگار خوش میخواهیم. شبتان بخیر و خدا نگهبان شما.
خدا نگهبان شما.
ستاره ساز عشقم خاطر نواز عشقم ستاره ساز عشقم خاطر نواز عشقم سر قصه محبت اثر فراز عشقم با سبک تو آزرخشی با نور خوش درخشی با سبک تو آزرخشی با نور خوش درخشی آهنگی را دارم باشه و ای بدخشی آهنگی را دارم باشه و ای بدخشی
سازیش خیم خاطر نوازیش خیم سه قصه ای محبت اصلا فیرازیش خیم